أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در تنبیه دوازدهم بود که این تنبیه جریان استصحاب در امور اعتقادی بود. در این تنبیه عرض شد، البته این تنبیه رو مرحوم شیخ انصاری در بحث حجیت خبر واحد در مسائل اعتقادی بحث کردند. آیا خبر واحد در اعتقادات حجت یا نه؟ حضرت آیت الله سیستانی می‌فرمایند ما هم این بحث رو مطرح می‌کنیم، البته حالا غیر از ایشان این بحث رو مطرح کردن در اینجا و به تبع مرحوم آیا آخون مطرح کردن، چون مرحوم آیا آخون دوازدهمین تنبیه از تنبیهات استصحابشون در حجیت اصل استصحاب در مسائل اعتقادی است. در جلسه گذشته عرض شد استصحاب منوط به سه نکته است: یکی یقین سابق، دیگری شک لاحق، و سومی این که اثر و ثمره و نتیجه استصحاب قابلیت تعبد شرعی رو داشته باشه. دوستانی که تازه تشریف آوردن دقت کنن ارتباط بحث دیروز به بحث امروز روشن باشه. در اینجا عرض شد توهم شده که استصحاب اصل عملی است، فقط در اعمال جوارحی انجام میشه و جاری میشه، در حالی که امور اعتقادی اعمال جوانحی است. پس باید استصحاب جاری نشه. پاسخ دادیم اینی که میگیم استصحاب اصل عملی است، منظورمون در مقابل اماره است، یعنی اماره کارش کشف از واقع، استصحاب وظیفه مکلف رو در مقام خروج از تحیر و سرگردانی عملی معین میکنه. لذا در جریان استصحاب فرقی بین اعمال جوارحی و جوانحی نیست. نکته سوم که دیروز اشاره کردیم، گفتیم استصحاب در اموری که اعتقاد و معرفت یقینی در اونها لازمه جاری نمی شود، مثل اصل نبوت، اصل اعتقاد توحیدی، اصل باور به معاد و امثال اینها. در اینها هم جای جریان استصحاب نیست که من بگم قبلا باید باور می داشتم نبوت پیغمبر اکرم را، الان هم استصحاب کنم لزوم باور و اعتقاد به نبوت ایشان رو. عرض کردیم استصحاب در این امور جاری نمی شود. چرا؟ چون این امور درشون باور و اعتقاد یقینی قلبی لازمه، کار استصحاب یقین آوری بگید نیست. این نکته سوم بود. نکته چهارم، رفتیم سراغ کتابی. اگر یک اهل تورات یا اهل انجیل بخواد با استصحاب اثبات کنه حجیت دین خودش رو، دیروز عرض کردیم در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول اینه که بحث میکنیم و جاری میخواد بکنه استصحاب رو به خاطر معذوریت خودش در بقاء بر دینش. اینجا عرض کردیم ازش سوال میکنیم آیا تو شاک هستی در بقاء نبوت نبیت یا نه؟ اگر بگه که شاک نیستم، میگیم پس استصحاب جاری بگید نمیشود، چون شرط استصحاب شک لاحقه. اگر بگه شاک هستم میگیم باید بری فحص کنی، و اگر فحص کردی طبعا حق برات روشن میشه. اگر آمد و رفت و فحص کرد و حق گفت برای من روشن نیست، اینجا باز هم استصحاب به دردش نمیخوره. چرا آقایان؟ چون اصل اعتقاد به پیغمبر خودش سلام و رحمت الله، این باید درش چی باشه؟ قطع و یقین باشه، و استصحاب قطع و یقین آور بگید نیست. تا اینجا رو در جلسه گذشته توضیح دادم، عذرخواهم یه چند دقیقه ای تکرار شد، به خاطر دوستان عزیزی بود که تازه خدمتشون رسیدیم و جمع‌بندی بود از بحث گذشته. در ادامه عرض می‌کنیم، ما گفتیم تارتن او استصحاب می‌کنه برای معذوریت خودش در اثبات دین نبیش و دین خودش، اخرى نه، می‌خواد با استصحاب استدلال کنه برای الزام خصم، یعنی برای این که ما مسلمانان رو دعوت کنه مثلا به یهودیت، دعوت کنه به نصرانیت، استصحاب رو به این حیث میخواد جاری کنه. در اینجا عرض میکنیم در استصحاب ما یقین به حدوث لازم داریم و شک در بقا. خب ما یقین به نبوت حضرت موسی نداریم الا از طریق یقین به نبوت پیغمبر اکرم. مایی که الان یقین به نبوت حضرت موسی داریم به خاطر این است که پیغمبر اکرم ما فرموده اند یک نبی از انبیاء الهی که صاحب کتاب بوده اند حضرت موسی پیغمبرند. دقت کنید ظرافت تعبیر رو. پس ما اعتقاد به نبوت حضرت موسی نداریم جز از طریق شریعت خودمون، و به قول مرحوم آیت الله خویی نه تواتر بر نبوت حضرت موسی به ما رسیده غیر از مسیر پیغمبر اکرم. تواتر بر نبوت حضرت موسی در تمام طبقات به ما نرسیده، و تورات موجود هم کتاب منزل بر پیغمبر بر حضرت موسی نیست. چرا؟ چون تورات موجود دارای تحریف های فراوان است، از جمله نسبت های بسیار ناروا به انبیاء بزرگ الهی. پس نه نبوت حضرت موسی برای ما با تواتر ثابت شده و نه نبوت ایشان از طریق کتاب تورات برای ما ثابته، کتاب تورات فعلی. نتیجه میگیریم اگر آمدیم و اعتراف کردیم به نبوت حضرت موسی، معناش اینه که یک مرحله قبلتر اعتراف کردیم به نبوت پیغمبر اکرم. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ جان؟ با از غیر اسلام، یعنی اگر اسلام رو بذاریم کنار، آیا با تواتر ثابت شده که حضرت موسی پیغمبر خدایان؟ اسلام رو بذارید کنارها، از مسیر دیگر برای ما با چنین تواتری وجود نداره. جان؟ بله دیگه، بله. خب به ما با تواتر نرسیده دیگه، عرض کردم.
تواتر
یعنی چی؟ تواتر هر بله تواتر اصطلاحی.
تواتر معنی داره دیگه. غیر از اسلام. چرا؟
ما خود مسیحیت برامون باز با تواتر ثابت نشده. ما اعتقاد به نبوت حضرت عیسی مونم باز به خاطر اینه که پیغمبر اکرم قرآن آوردن و قرآن گفته لا نفرق بین احد من رسله الى آخر. چی رو؟ الان ما استصحاب میخواییم جاری کنیم در چی؟ در نبوت حضرت موسی و نبوت حضرت عیسی. ما میگیم در نبوت این دو بزرگوار باز تأکید میکنم فرمایشات پیغمبر اکرم رو بذارید کنار، فرمایشات قرآن رو بذارید کنار، آیا با تواتر ثابت شده که ایشان نبی خدایان؟ نه. یقین ما درسته؟ نه یقین درسته از هر راه. نه اگر اونها نه ثابت کردنش به حرف اونها نیست. پیغمبر ما اینقدر معجزات داشتن از جمله قرآن که اگر حضرت موسی و حضرت عیسی هم نمی فرمودن باز ما اعتقاد به نبوت پیغمبر داشتیم. آقای یعقوبی میخوان بگن تازه ما اگر به نبوت حضرت موسی اعتقاد پیدا کنیم، خب خود حضرت موسی که گفتن پیغمبر اسلام خواهد آمد، این خودش به تبع در دل خودش اعتقاد به نبوت پیغمبر اکرم رو داره. این رو من نگه داشتم برای آخر عرضم، عرض میکنم انشاءالله. پس برگردیم، سلسله کلام از دستتون در نره. این میخواست الزام کنه ما مسلمانان را و دعوت کنه ما رو به یهودیت، یا مسیحی میخواد دعوت کنه ما رو به مسیحیت. عرض کردیم ما اعتقاد به نبوت حضرت موسی نداریم مگر از طریق شریعت خودمون. پس اگر اعتراف کنیم به نبوت حضرت موسی ولو با اصل استصحاب، معناش اینه که ما یک مرحله قبلش نبوت پیغمبر اسلام رو پذیرفتیم که از طریق ایشان نبوت حضرت موسی رو هم پذیرفتیم. یه مناظره معروفی دارن حضرت رضا سلام الله علیه که با جافلیق نصرانی که همه تون لابد شنیدید، در اون مناظره معروف حضرت رضا سلام الله علیه ایشان میفرمایند ما معترفیم، دقت کنید، به نبوت موسی و عیسایی که معترف به نبوت پیغمبر اکرمه. ما ایمان داریم به چنین موسایی، ایمان داریم به چنین عیسایی. لذا پس نتیجه میگیریم که اگر بخواد مسیحی یا یهودی استصحاب کنه بقای بر نبوت حضرت موسی یا عیسی را، ما میگیم آری اثبات میشود، اما قبلش پیغمبر اکرم چون اینو گفتن ما باور داریم. اصلا چون پیغمبر اکرم گفتن ما باور داریم، نیازی به استصحاب دیگه نداریم باز، چون خودمون اعتقاد به نبوت این دو نبی الهی داریم. این هم یک کلمه. به تعبیر دیگر درسته که پیغمبر اسلام خبر از نبوت حضرت موسی و حضرت عیسی دادن، اما اشتباه نکنید، اینجا دیگه استصحاب جاری نمی شود در نبوت این دو نبی بزرگوار. چرا؟ چون پیغمبر اکرم همچنان که خبر از اصل نبوت این دو بزرگوار دادن، خبر از پایان نبوت این دو بزرگوار هم داده اند که دیگه الانی که من آمدم باید به من ایمان بیارید. پس نتیجه چی شد؟ به یهودی یا مسیحی میگیم شما میخوای اثبات کنی نبوت حضرت موسی و عیسی را، تا الان ما نبوت این دو نبی الهی رو قائلیم چون پیغمبر ما فرموده است، و بعدم اثبات نمی شود و استصحاب نمی شود نبوت این دو بزرگوار، چون باز ما شک لاحق نداریم، بلکه یقین به ارتفاع داریم، یقین به ارتفاع نبوت این دو نبی الهی در زمان ناهازا داریم. پس باز استصحابی برای شمای یهودی یا مسیحی که بخوای ما رو ملزم کنی به تبعیت از دینت در زمان ناهازا، چون این استصحابی جاری نشد. این هم یک نکته در اینجا. خب استصحاب شرایع سابقه چی؟ این رو ما قبلا بحثش رو کردیم دیگه، لا نعید الکلامه به ذکرها. این تنبیه دوازدهم بود در جریان استصحاب در امور اعتقادی. یک کلمه هم اشاره کنم، مرحوم آیا آخون می فرماین قدر متیقن از حجیت استصحاب، استصحاب در امور غیر اعتقادی است، یعنی اموری که احکام فقهی رو داره بیان میکنه، قدر متیقن از حجیت استصحاب اینجاست. مرحوم شیخ میفرمایند این بحث، عرض کردم این بحث رو در بحث حجیت خبر واحد در مسائل اعتقادی بیان کردن، آیا آخون در اینجا حتما خاطر شریف فضلاء محترم هست. آیا آخون فرمودن بعضی از امور هست، امور اعتقادی که مطلوب در اونها صرف اذعان نفس، صرف باور قلبیه، صرف تسلیم نفسه، اما علم و معرفت در اونها شرط بگید نیست، صرف اعتقاد کافیه. ایشون میگن مثل مسائل قبر و عالم برزخ، مثل مسائل علم امام، مثل خصوصیات پیغمبر اکرم، از جمله این که پیغمبر اکرم سایه نداشتن، شاعرم زیبا میگه، میگه سایه پیغمبر ندارد هیچ، میدانی چرا؟ آفتابی چون علی در سایه پیغمبر است. شعر زیبایی گفته شاعر. خب این خصوصیات مرحوم آقای آخون میفرماین صرف اعتقاد و تسلیم نفس کافیه، تحصیل علم و معرفت لازم نیست. لذا ما میگیم خدایا آمنتو بما آمن بهی رسولک و اهل بیته، ما هرچی رسول الله و اهل بیتشون به او ایمان دارن ما هم ایمان داریم، هرچه رسول الله در احوال انسان در عالم برزخ و مسائلی از این دست که یقین علمی و معرفت علمی درش لازم نیست، در اینها هرچه اعتقاد دارن ما هم همون رو قبول داریم. در این مسائل استصحاب جاری است، یعنی ما میگیم که همچنان که علم امام قبلا بوده، علم امام زمان سلام الله علیه الان هم هست، استصحاب کنیم علم امام زمان رو. البته بنده میخوام عرض کنم در همینها هم نیازی به جریان استصحاب نداریم، چون در اینها ما یقین به بقا داریم، ولی مرحوم آقای آخون میفرماین در این جور اموری که علم و معرفت قطعی لازم نیست، صرف اعتقاد نفسانی کافی هست، ما استصحاب رو بگید جاری می کنیم. اما در دسته دوم برخی از امورن که مطلوب در اونها مجرد اعتقاد و باور نیست، بلکه اعتقاد و باور از روی علم و معرفت لازمه، مثل اعتقاد به توحید، نبوت، امامت امامان معصوم، در اینها استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون استصحاب علم آور بفرمایید نیست. خب این تا اینجا که به اصطلاح شک در امالا مثل میزنن آیون، شک در امامت یکی از امامان کنه آدم به خاطر شک در حیاتشون، این میشه مثال شبهه موضوعیه دیگه، اینجا استصحاب رو جاری بگید میکنیم. گاهی نه، آیا امام در زمان غیبت صغرا میتونه امامت در زمان غیبت کبرا داشته باشه یا نه، اینجا استصحاب میکنیم کلی بحث امامت را، که امامت منحصر در غیبت صغرا نیست. پس چه شبهه موضوعیه باشد و چه شبه حکمیه، آیا آخون میفرمایند در این قسم دوم که باور و اعتقاد یقینی قلبی لازم است، استصحاب جاری بگید نمی شود. کل هازا در مسائلی است که در تنبیه دوازدهم در استصحاب در امور اعتقادی فرمودند. کلام در تنبیه سیزدهمه. تنبیه سیزدهم عنوانش استصحاب حکم مخصص مع العموم الازمانی است. اینجا عرض کردم آیت الله سیستانی حفظه الله در صفحه 687 از کتابشون، همین کتابی که تکثیر شده جان رساله استصحابشون، ایشان می‌فرمایند این بحث باید در بحث عام و خاص مطرح می‌شد، اما ما تبعا للاکابر اینجا بحثش می‌کنیم. آیا خون دیگران هم همین کار رو کردن؟ دقت کنید، استصحاب حکم مخصص مع العموم الازمانی، این تصویر بحث و مرکز نزاع رو اول بگیم تا برسیم به بقیه حرفا. پس مطلب اول تحریر محل نزاع. محل نزاع بسیار بسیار ساده است. ما یک عام می داریم که این عام دارای عموم افرادی است، یک مخصصی بر این عام وارد شده که این عام با عموم افرادیش و با اطلاق ازمانی که داشته مخصصی وارد شده و بعض از زمانهای این عام رو تخصیص میزند، بعض از ازمنه این عام را، نه بعض از افراد این عام را، بعض از ازمنه این عام رو تخصیص میزنه. در ما بعد از اون زمان ما تردید میکنیم که آیا باید به حکم عام عمل کرد یا این حکم مخصص رو باید استصحاب کرد. پس دعوا در تمسک به عموم عام است و یا استصحاب حکم بگید مخصص. من یه مثال عرفی میزنم و یه مثال شرعی. مثال عرفیش مثل اینه که مولای میفرماید اکرم العلماء. این اکرم العلماء یه عموم افرادی داره که تمام علماست، یه اطلاق ازمانی داره، قید نزد اکرم العلماء را فی یوم الجمعه، فی یوم السبت، فی هذه السنه، نه، اکرم العلماء مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی در جمیع ازمنه، اختصاص به زمانی دون زمانی نداد. خب پس مولا می فرماید اکرم العلماء یه عموم افرادی داریم در العلماء، یه اطلاق ازمانی داریم همیشه. روشن تا اینجا؟ بعد میاد میگه لا تکرم العالم الفاسق فی یوم الجمعه، یا لا تکرم زیدن، اصلا عنوان کلی هم لازم نیست در مخصص، لا تکرم زیدن فی یوم الجمعه. و ما میفهمیم زید عالمه اما روز جمعه اکرامش واجب بگید نیست. اگر با لا تکرم بیاد که حتی حرامم هست. میریم سراغ روز شنبه، یعنی زمان بعد از اون مخصص ازمانی، آیا روز شنبه اکرام زید واجبه یا واجب بفرمایید نیست. اینجا دو احتماله. یک احتمال اینه که به عموم عام عمل کنیم، آیا عام ما عموم افرادی داشت یا نه؟ بله. اطلاق ازمانی داشت یا نه؟ بله. خب یکی از اطلاقهای ازمانیش میشه روز چند شنبه آقایان؟ شنبه. پس زید میشه روز شنبه واجب الاکرام. یا نه، احتمال داره بگیم آیه یعقوبی استصحاب کنیم حکم مخصص رو، بگیم زید روز جمعه که واجب الاکرام نبود، روز شنبه هم پس واجب الاکرام دیگه چیه؟ نیست. پس دعوا سر اینه تمسک کنیم به عموم عام، یا بگو به اطلاق ازمانی، یا تمسک کنیم به استصحاب حکم مخصص. این یک مثال عرفی بود. مثال شرعیش ما در دلیل داریم اوفو بالعقود، از اوفو بالعقود استفاده می کنیم یه عموم افرادی را که وفای و لزوم وفای به همه عقود است، و استفاده می کنیم اطلاق ازمانی رو، یعنی واجب است وفا کنید به عقود در تمام زمانها. حالا یه مورد آمد و تخصیص خورد، اون موردی که تخصیص خورد 3 روز در خیار حیوان مثلا، وجوب وفا و لزوم وفا به عقد الا در 3 روز، 3 روز خیار حیوان. 3 روز گذشته این آقایی که خریدار حیوان بوده اعمال خیار حیوان نکرد، بعد از 3 روز آیا اینجا ما تمسک میکنیم به عموم عام که بگید وجوب وفاء کل عقده و اطلاق ازمانی که در همه زمانها باید به عقد وفا میکردیم، یا نه تمسک میکنیم و استصحاب میکنیم حکم مخصص رو؟ مخصص 3 روز خیار حیوان بود، روشنه چی دارم عرض میکنم؟ پس روز 4 هم بگیم خیار حیوان به قوت خودش باقی است. این شد تحریر محل نزاع. شما فرمایش دارید آقای محمدی؟ خب در اینجا مرحوم محقق ثانی کلامی دارند که حضرت آیت الله سیستانی از معاصرین ما حفظه الله می‌فرمایند قول ما قول محقق ثانی است و بسیاری از محققین هم همین قول محقق ثانی رو پذیرفتن. محقق ثانی فرمودن در این سنخ از موارد ما اصل لفظی داریم. اصل لفظی البته حالا بعد متعرض میشیم، مرحوم شیخ، مرحوم آقای آخون، مرحوم محقق نائینی تفصیل هایی دادن، مرحوم محقق اصفهانی اینجا بحثی دارن، مرحوم آیت الله خویی نظری دارن، انظار مختلفه، تفاصیل مختلفه و بحثی بسیار خوب و مفید. اگر یادتون باشه این بحث رو مرحوم شیخ هم در کتاب خیارات به مناسبت متعرض شده بودن که اگر یادتون باشه میگفتن زمان مفرد موضوع است و الی آخر. حالا اینها رو به طور خلاصه انظار بزرگان رو اشاره میکنیم. مرحوم محقق ثانی کلامی دارند که ظاهراً امروز نمیرسیم، ایشان در ضمن اوفو بالعقود مطلب رو مطرح میکنن، بعد میفرماین 2 صورت در اینجا وجود دارد. صورت اول، صورت دوم. در صورت اول چه میشود و صورت دوم که ظاهرا نمیرسیم، ولله الحمد.